اگرچه به طوری که ذکرش گذشت دروازه‌بانی و نواقلی از مشاغلی بود که کمتر کاری عوایدش به پای آن می رسید، لیکن مداخل کلی و برکشان آنها در مواقعی بود که وضعی فوق‌العاده مانند جنگ و سان و رژه و مانور و شاه سواری و مثل آن پیش آمده دولت مال بگیری داشته. سیرنویس مصادره دوا و احشام و وسایل حمل و نقل که توسط دولت‌ها به عمل می‌آمد. بخواهد مهمات و قورخانه‌ای حمل و نقل بکند. در این مورد توضیح لازم می‌آید و این آنکه چون دولت جهت صرفه‌جویی و خودداری از مخارج اضافی یا فقر مالی برای چنین مواقعی وسایلی در اختیار نداشت، آن را از مرکب و مرکوب مردم تأمین می‌نمود، به این صورت که حکمی برای مصادره و توقیف چارپایان و گردونه‌ها صادر نموده و در اختیار ماموران می‌نهاد و این همان زمان بود که ماموران به مال و حشم و دعوا به صغیر و کبیر رحم نکرده، با آنکه جز دستور اخذ اسب و الاغ و شتر و قاطر و وسایل چرخدار نمی‌رسید، اما از گوسفند و بز و مرغ و خروس و خشک‌تر مردم نیز نگذشته، هرچه به چشمشان میرسید غارت میکردن. اگر چه این ماموریت منحصر به دروازه بانان و ماموران نواقلی نمیگردید و این موارد فرصتی بود که هر فراش و آژان و سرباز و قزاق و سردمدار در هر نقطه از خارج و داخل شهر به یغما و چپاول اموال و اثقال مردم پرداخته با چوب و کتک چارپایان را از زیر رکاب مردم کشیده با بار و بنه به اسم دولت و به نفع خود تصاحب نماید، باز این لجام گسیختگی به این حد نیز محدود نمی گردید و درشکه و گاری و چارچرخه و اتومبیل و آنچه از این قبیل را هم شامل نموده چپاول می گردید و از دست ندادن این اموال هم منوط به آن بود که از ابتدا با پرداخت پول شیرینی و پول چلو کباب و مبالغی به اسامی آنها بتوانند مامور را راضی و الا چندان که از اختیار مالک به در آمده به تصرف مامور قرار می گرفت و از نظر غایب می گردید. دیگر مگر مرکب را در میدان مالفروش‌ها و اساسیش را در میدان سید اسماعیل که فروخته شده بود زیر نویس. میدانی در جنوب بقعه امامزاده سید اسماعیل واقع در شرق خیابان سیروس نرسیده به چهارراه مولوی، میدانی که در آن از هر گونه امتعه نو و کهنه و دزدی خرید و فروش می‌گردید و دیگر اشیاش را در خانه و اتاق و اندرون و شکم مأمور به دست آورد که شاید جمله خربگیری و مثل تا بگویم خر نیستم صد خروار بارم کرده اند از همین زمان می باشد. عواید دیگری نیز برای دروازه‌بانان وجود داشت، مثلا به بهانه تفتیش و بازرسی اموال و اشیای مسافران و مکاریان هر زمان شی یا اشیایی را مانند پارچه و تریاک و بنگ قاچاق می شمردند و به دستاویز آن به اخاذی و جیبکنی می پرداختند و وای به حال مسافر و صاحب باری که از پرداخت پول شیرنی و دستلاف خودداری ورزیده ناخون خشکی بکند که اولا بار و بنه او خالی شده از بسته و جعبه و عدل از هم گسسته. زیر نویس عدل لنگه بار بسته بندی شده مانند قماش و پنبه، پایمال خاک راه و دستخوش نابودی و تاراج می‌گردید و ثانیاً ساعت‌ها بلکه روزها و هفته‌ها باید سرگردان و معطل گشته درمانده چاره سازی گرفتاری خیش بماند تا در آخر هم که باز به توصیه اهل خیری که راه نماییش کند که با مأمور دولت نمی شود در افتاد و هر که با این گروه در افتد و رفتد و به عقل آوردن سر او که از نصفه ضرر برگشتن هم منفعت می باشد وادار شود که چیزی هم اضافه بر خواسته اولیه ایشان تسلیم نموده خود را خلاص بکنند و در واقع هم چوب را خورده و هم پیاز را و هم جریمه را پرداخت بکند. زیر نویس کنایه از ضرب المثل است که میگویند متهمی را به جرمی به نزد حاکمی برده و حاکم حکم میکند یا فلان مقدار پیاز یا فلان تعداد چوب بخورد یا فلان مبلغ پول بپردازد که متهم مقداری از پیازها و مقداری چوب را خورد و چون هر دو را از توانایی خود خارج میبیند متقبل پرداخت پول میشود. نوع دوم این مداخل و غارتگری وقتی انجام میگرفت که کار دروازه رواج داشت و کمتر فرصت وقت کشی بود و باید معامله دربست یعنی با نظر و توافق طرفین و به سرعت انجام می گرفت و نرخا یلا به چند لا ترقی می کرد که اگر مسافر و صاحب بار مطیع و سربراه بود و کم و زیادی کرده تحصیل رضایت می نمود که فبها خودش آزاد و مالش بدون تفتیش و جستجو مرخص می گردید و هر آینه برخلاف این عمل می کرد و آریونه و چون و چرا و لجاجت و تمرد می نمود چوبهایی بود که به بهانه تفتیش به بارهایش می زدند و سیخهای آهنی نکتیزی که به جستجوی تریاک به داخل بسته ها و عدلهایش اگرچه پارچه های قیمتی و بالاتر از آن هم بود فرو برده هستی و سرمایهش را نابود می کردند که گویا مسئله معروف اگر یکی دیگر بزنی هیچ از همین احوال می باشد. زیر نویس کسی بار شیشه حمل می کرده که یکی با چوبی بر آن نواخته می گوید بارت چه می باشد و طرف جواب می دهد یکی دیگر بزنی هیچ. ز دستت خاطری پرپیچ دارم، زنیگر چوب دیگر هیچ دارم. خندق خندقهایی که از آنها بحث می شود مربوط به دوران ناصرالدین شاه است و خندقهایی که پیش از آن در عهد صفویه کنده شده بود مساحت به مراتب کمتری را در حصار خود داشته بود. وسعت شهر در داخل خندق‌های گذشته در حدود 7 کیلومتر مربع بوده در حالی که خندق‌های ناصری بیش از 20 کیلومتر را در بر می‌گرفت و اگر در ابتدا با وضع بسامانی حفر شده از آنها مواظبت به عمل می‌آمد در این زمان از حالت اولیه آن نشانه‌ای بر جا نمانده دیواره‌های آن در اثر برف و باران و سیلاب و خاکبرداری و بازی اطفال از میان رفته کف آن بالا آمده شکاف هایی که در آن پیدا شده معبر عام گردیده بود و از همین معابر هم بود که شبها کاروانیان و چارپاداران و امثال آن جهت فرار از مزاحمت دروازه‌بانان و نواقلیان اموال و اثقال خیش عبور می دادند. خندق نشینان خندق ها محل اجتماع و سکونت روز و شب الوات و عرازل و فقرا و غربا و کلیها و شترداران و دزدان و فواحش و دراویش و قلندران و امثال آن که بدون مزاحمت می توانستند در آن تردد و زندگی بکنند. کلیها و شتردارانی که در آن سیاه چادرهای خود را افراشته و قاطرچیانی که آن را مأمن و گوسفندارانی که آن را محل نگهداری احشام ساخته و بیخانمانهایی که غار و دخمه‌هایی در آن به وجود آورده منزل می ساختند و فواحشی که این گونه دخمه‌ها را مأوای خیش کرده کارگزاری قاطرچیان و شترداران می کردند. ایزن هر قسمت آن توفیل دسته ای از لشوش و محل عرض وجود عده ای از اجامر و قمارباز و آدم لخت کن و مزاحم و شریر که آن را محل درآمد خیش می داشتند. از جمله دراویشی که خلوت هایی از آن را جهت سکونت گزیده با چادر و حصیر و گونی و پارچه سرسایه‌ای برای خیش ساخته زیر نویست. اتاقک یا آلاچیق یا چیزی شبیه آن که سر دستی ساخته شده حافظ سرما و گرما بوده باشد. خانقاهی فراهم کرده با عده مرید به صرف چرس و بنگ و حشیش و مثل آن می پرداختند زیر نویس. نوعی مواد مخدر که از گرد روی برگ و بوته شاهدانه به دست می آید. و مهمترین آنها خانقاه درویش کتوال در حوالی خندق دروازه دولاب بود که قلیان‌های حشیش و دوغ‌های وحدتش مشهور گردیده. زیرنویس: دوغی را که با بنگ و مثل آن ترکیب کرده به کار برند. خانقاهش خراباتی که سرسپردگان را روزها و هفته‌ها معتکف آستان می‌گردانید. و هنوز هم کوچه خرابات که نامش از آن خانقاه گرفته شده و قهوه خانه‌ای که بعد از او نزدیک خانقاه به وجود آمد و تا این اواخر مراجعان را با چپخ‌های بنگ و دود و دم‌های مختلف به سیر آفاق و ملکوت می‌کشاند برقرار می‌باشد. زیرنویس: چپاقی که داخل تنبکوی آن حشیش ریخته بکشند. این مخدر را به سوور و طرق مختلف به کار میبرند، مانند قلیان که داخل تنبکو و یا چپاق و سیگار که همراه توتون آن و با نوشابه که داخل آن میکردند. خاصیتش سکر و بیخبری و مذرتش کدورت به تدریج اختلال حواس و دیوانگی. درویش ها در خندق های نزدیک دروازه ها فرود می آمدند و هر دروازه هر چندگاه محل استقرار و خانقاه درویشی می شد و چون فسخ اقامت می کرد متعلق به درویش و قلندری دیگر می گردید. از جمله درویشان و قلندرانی با صفات و خصوصیات مختلف که بعضی فقط ساقی چرس و بنگ مریدان می شدند و بعضی از خاصانشان که کشف و کرامت یا ادعای آنها داشته تارک دنیاهایی که از ایشان عجایب تعریف شده که وزارت‌ها و امارت‌ها می‌بخشیدند و بزرگان و صاحب نفسانی که گره گشایی‌ها داشته مسیحا نفسی‌ها می‌کردند. قنبر سیاه از جمله قارب خواب‌های این خندق‌ها هم یکی مردی به نام قنبر سیاه بود که امرش از دزدی مصالح ساختمانی می‌گذشت، به این صورت که شب‌ها با الاغ خود گچ و آهک و آجر و مثل آن از سر کوره ها دزدیده پشت دکاکین مصالح فروش های دم دروازه ریخته صبح پولشان را دریافت می نمود که چون گفتنی دارد ذکر می شود. قنبر سیاه مردی بود زشت سیاه چرده با موهای ژولیده در هم گوریده مانند سیاه‌های آفریقایی با قدی متوسط که تابستان‌ها مصالح دزدی و پاییز و زمستان از خرمن‌ها و روستاهای اطراف گندم دزدی و جو دزدی می‌نمود. در یکی از شب‌های پاییزی که در جاده تقی‌آباد ورامی زیرنویس مجموعه دهاتی در جنوب شرق تهران جوال خود را پر کرده به طرف شهر می آمده است، در تاریکی بیابان صدای ناله زنی به گوشش می رسد و چون به رد صدا می رود جوان زنی را می نگرد که به روی زمین پیچ و تاب خورده خدا خدا می کند و چون کبریت کشیده به تفحص می پردازد معلوم می کند حامله پا به ماهی است که انگام وضع حملش می باشد. با اوضاع احوالی چنین که شوهرش در هفته پیش مرده مادر شوهر وی را از خانده رانده به ناچار روانه حضرت عبدالعظیم گردیده میان راه درد حمل امانش بریده. در این نقطه از پا درش انداخته است. چون داستان او را می شنود که جز مزدهر بیپناهی نمی باشد و از عزیمت به سوی حضرت عبدالعظیم هم هدفی جز بی هدفی نداشته است، جوال گندم را از روی الاغ برگردانده سوارش کرده روانه می شود و در حضرت عبدالعظیم به عنوان خواهر به خانه ایش سپرده وسایل زایمانش را فراهم می سازد و در اولین ساعت فردا هم الاغ خود را که تنها داراییش بوده فروخته برایش لوازم زندگی و مایحتاج فراهم می نماید و جهتش تا زنده است متعهد مخارج می شود. زن پسری می آورد و قنبر هم به عهد خود در مخارجشان پایدار مانده سالها سپری می گردد تا اجلش فرا رسیده دار فانی ودا می کند. اما داستان به اینجا خاتمه نیفته منتهی به بعد مرگ او می شود. در این هنگام که قنبر مرده برای غسل و کفنش می برند، حاج محمود نامی هم از محله صابون پزخانه فوت می کند که او را نیز به قصرخانه می آورند. این حاجی محمود مرد متمکنی بوده که تنها 250 خانه و دکان در اجاره این و آن داشته و مقبره مجللی هم برای خود در حضرت عبدالعظیم بنا کرده بود. نعشش بیش از 2000 تشییع کننده داشته بوده است. سبب مرگ حاج محمود هم آن می شود که مستأجر یکی از خانه هایش 2 ماه کرایه را پس انداخته، چندین بار امروز و فردا کرده بود. حاج محمود هم که طاقتش تاق شده بود رفته اساسیش را میان کوچه ریخته، در را برویش قفل می کند و چون در تخلیه اتاق و بیرون ریختن مستأجر و برای بچه های او تقلای زیاد کرده حرص جوش می خورد، عرق کرده سینه پهلو نموده تخت بند می شود. زیر نویس: سینه پهلو زاتوریه. و سحر همان شب دار فانی را ودا می کند. قنبر سیاه را شسته کفن کرده، حاج محمود را هم غسل و کفن نموده حمل می کند و وقتی هنگام دفن گورکن نقاب کفن حاج محمود را در قبر باز می کند، او را سیاه کریه بدهیبتی می نگرد. زیر نویس: از عقاید مردم بود که آدم گناهکار هنگام مرگ رویش سیاه می شود و اگر هم در دنیا نشود در آخرت سیاه روی می گردد. چنانچه از دعاهای گداها و مرکی گیرها بود که روسیا از دنیا نروی، چنان که لال و بی ایمان نمیری نیز از دیگر دعاها بود و محتضر گنگ را نیز گناهکار می دانستند. نقاب کفن قنبر سیاه را کنار می زنند، وی را با چهره سفید و سر تراشیده و ریش خضاب کرده به قیافه حاج محمود می نگرند و اندک اندک مطالب بر سر زبانها افتاده، اسباب شایعات و حرف و سخن می شود تا آخر که از اشتباه ناقلان نه جنازه ها معلوم می گردد. اما دیگر کار از کار گذشته، نبش قبر حرام و حاج محمود در قبر قنبر سیاه و قنبر سیاه مدفون مقبره حاج محمود و مجاور حضرت عبدالعظیم می شود. فاحشه ها. چنانچه ذکرش گذشت، زوایای خندق ها محل سکونت فواحش و زنان تنفروش شده بود که از آن جمله بود فاحشه به نام زینت قدارکش که غالبا مست کرده خندق های میان دروازه شاه عبدالعظیم و دروازه قار را قرق می نمود و مونس گیس بلند که با چوب دستیش 10 جوان گردن کلفت را حریف می گردید و زنی به اسم زینب کور که عملی چنین می نمود. این زن که شلیته بلند سرخ می پوشید، زیر نویس: دامن چیندار به قامتهای مختلف از 4 انگشتی که فقط روی کفلها را می گرفت که بر روی شلوار پوشیده می شد تا بلند نزدیک مچ پا و چشمانی تنگ بی موجه داشت و نرخش 10 شاهی بود و جز با مردان محسن سیبیل کلوفت نمی جوشید. روزهای کسادی بالای خاکریز خندق دروازقا رو به آفتاب ایستاده شلیته خود را بالا زده، مانند توافها که متاع خود را با فریاد و تعریف عرضه می کنند فریاد می کشید: ایوهناز ببینید و بخرید، من بازاری نیستم که توی تاریکی غالب بکنم. و مردم را به دور خود جمع می نمود.